سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای جیمی با هوشیاری 19 سال از کشور آمریکا می باشند. مترجم امشب آقای علی هستند. جلسه دست شماست، بفرمایید.
سلام دوستان، من علی هستم، الکلی، و جلسه امشب رو با یاد خدا شروع میکنیم. جیمی، can you hear me?
Yes, I can.
All right, there you are. Okay, I can hear you and I can see you. There you go. My name is Ali and I'm going to be your translator for the evening. The floor is yours, the podium is yours, and go ahead.
Okay, hello everyone, my name is Jamie and I'm an alcoholic.
ایشون می فرمان سلام دوستان، اسم من جیمیه و من یک الکلی هستم. All right.
I'm so glad to be here and have this opportunity to bring my experience, strength and hope to you all today.
می فهمم که من خیلی خوشحال هستم که امشب اینجا هستم و میتونم تجربه نیرو و امیدم رو با شما به مشارکت بگذارم.
We may be half a world apart and have different governments, different religions, different leaders, but when I say I'm alcoholic, you can understand me, and when you say you're an alcoholic, I can understand you from worlds apart.
Yes, sir. ایشون می فرمایند که ما ممکنه در دو نقطه مختلف دنیا باشیم و خیلی فاصلمون زیاد باشه و توی کشورهای مختلف تحت مذاهب مختلف و یا دولت‌های مختلف باشیم، ولی وقتی که من میگم الکلی هستم و شما میگید الکلی هستید، خیلی زود با هم دیگه کانکت میکنیم و ارتباط برقرار. Okay.
And a lot of times when I speak here today, I'll say the word God, but if you're in AA a while, you understand what that word really means, because I'm not Christian, but it's in the book and I can understand what it says and I can say it without resentment anymore.
Okay. خب امشب من وقتی با شما صحبت می‌کنم، کلمه خدا رو ممکنه به دفعات استفاده بکنم و به خدمتون عارض هستم که من مسیحی نیستم و مذهبی نیستم و اونطوری که توی کتاب نوشته شده منظورم اون خداییه که خودم درک میکنم و کلمه خدا رو من استفاده میکنم این روزها بدون هیچ گونه رنجشی اونو ادا میکنم. Yes, sir.
I was born and I've always lived in New York State, and I was born into this disease with both my parents alcoholic.
من در نیویورک، ایالت نیویورک به دنیا اومدم و اینجا بزرگ شدم و از زمانی که به یاد دارم هم پدر و مادرم هم الکلی بودند و خودم هم که الکلی هستم. Yes, sir.
From an early age, I was taught to handle my emotions with anger, fear, resentment. That's what I learned from my parents.
و اون چیزی رو که من یادم میاد و از والدینم یاد گرفتم این بود که احساساتم رو با خشم، با عصبانیت، با رنجش و با ترس بیان کنم. Yes, sir.
The reason I talk about my childhood is because still today, 45 years ago, it still controls my actions because of the things that I was taught when I was young.
و دلیل اینکه امروز از زمان بچگی دارم خدمتتون میگم اینه که در حقیقت بهتون میخوام یادآوری کنم که من از زمان بچگی اینجوری بار آورده شدم و به من یاد داده شده که عصبانی باشم و احساسات منفی رو بتونم ابراز بکنم. اوکی؟
One time I asked my father why he divorced my mother when I was very young, and he told me that when she started sleeping with a butcher knife under the pillow, he thought it was time that he left.
وقتی که پدر من در من وقتی که بچه بودم پدرم چیکار کرد؟ مادرم رو طلاق داد و بعدها که ازش پرسیدم چرا ایشون رو طلاق دادی به من گفتش که مادرت با کارد قصابی زیر متکاش میخوابید و من ترسیدم و ایشون رو طلاق دادم.
So my mother had custody when I was growing up, and she was an alcoholic. She had a sexual addiction where she had a different man almost every night. So I suffered a lot of abuse as a child.
خاطر نشان میکنم خدمتون که حضانت و نگهداری من به مادرم سپرده شده بود و ایشون الکلی بودن و ضمن اینکه ایشون مشکل جنسی داشتن و تقریبا هر شب با یک مرد مختلف ارتباط داشتن و من تو اون خونه بودم و خیلی ناراحت و دچار گرفتاری های عدیده شدم به خاطر این قضیه.
I led a life of isolation and fear. Fear of who was coming home at night, if they were coming home, and what would happen.
و من وقتی که بزرگ می شدم منزوی بودم و خیلی در ترس های خودم بودم که امشب کی میاد خونه ما، یا اینکه مادرم اصلا میاد خونه یا نمیاد خونه، و یک حالت خیلی بدی داشتم و احساس امنیت نمی کردم.
I felt like I didn't belong in my body, that I should be somewhere else. I wanted to jump out of my skin and run away. And I thought I should have been born 200 years ago somewhere else other than where I was.
این حالتهایی به من میداد که من فکر میکردم که در درون وجود خودم نیستم، میخواستم که در پوست خودم نگنجم. فکر میکردم و حس میکردم که اگر 200-300 سال قبل به دنیا اومده بودم چقدر دنیا قشنگ بود و خیلی از اون وضعیتی که داشتم ناراحت بودم. Yes, sir.
I used to go to my father's every other weekend because back in those days the mothers always got custody of the children. So I was with my mother and I came to hate my stepfather or my father because my mother poisoned me because she was angry of the divorce.
اصلا به حضورتون اون موقع که من حضانت من و نگهداری من به مادرم سپرده شده بود، این شانس رو داشتم که دو هفته یک بار برم پدر خودم رو ببینم، منتها به خاطر این که تحت مراقبت مادرم بودم همیشه این افکار زهرآلود و سمالود رو به من میداد که من از پدرم بدم بیاد، و از طرف دیگه تو خونه که بودم از ناپدریم هم یا از ناپدری هایم هم خیلی بدم می اومد. Yes, sir.
And I felt all alone that I couldn't turn to anyone. So I become subject to bullying. I isolated myself and sometimes I'd run away and sleep in the woods because I was scared to be home.
و کار به جایی رسید که من دیگه شروع کردم لاتبازی در بردن و کارهای عجیب غریب کردن و حتی فرار میکردم از خونه توی جنگل و توی پارکهای عجیب غریب میخوابیدم فقط به خاطر اینکه تو اون خونه زندگی نکنم.
And I had my first drink when I was 7 years old at my father's house. He had beer in the refrigerator, and I tried one, and I drank to blackout and pass out at 7 years old, and I remember waking up with a terrible headache.
اولین مشروبی که من خوردم 7 سالم بود و من توی خونه پدرم بودم، در یخچال باز کردم، یه آبجویی داشت و آبجو رو خوردم، منتها ادامه دادم و آبجو خوردن تا جایی که سیامست شدم و یادم نمی اومد وقتی که وقتی به هوش اومدم یادم نمی اومد چه اتفاقی افتاده بود. فقط 7 سالم بود. اوکی؟
And after that I thought to myself, why do people like this stuff? And I said I'd never really want to drink it again because it tasted so bad and it made me feel terrible.
البته ناگفتنی گفته باشم که وقتی که به هوش اومدم گفتم این چه حالت بدی بود، چقدر تلخ بود و چه احساس بدی به من داد، من دیگه هیچ وقت از این آشغال نمیخورم. ولی داستان چیز دیگه شد. اوکی؟
I remember at home with my mother listening when she would come home to the number of doors that would close on the car, if it was one or two, how hard they closed, if there was arguing. I would be in my bed fearful for my life many times.
I got disconnected. Could you say that one more time, please?
I would listen when my mother would come home from drinking for the car doors that would close, if there was one or two, if she was with somebody, and if they were angry.
Okay. ایشون میگه من وقتی که تو رخت خوابم بودم گوش میدادم ببینم که صدای در ماشین چند تا میاد. یه در باز میشه بسته میشه، دو در باز میشه بسته میشه، کی داره میاد و چقدر اینا عصبانی هستند و چه اتفاق بدی میتونه برای من اون شب بیفته. Yes, sir.
And this was the start of me building up walls to keep people out and to protect myself.
و این شروعی بود برای من که یک دیوار بلند درست کنم که دیگران را پشت دیوار بذارم و خودم این بره دیوار باشم برای که احساس امنیت بکنم.
And that's kept me alive when I was young, but as you can imagine, when I got older, to push people away was very bad for me.
البته این برای من وقتی که جوان بودم و بچه بودم خیلی کمک کرد، منتها وقتی که بزرگتر شدم این عادتی شد که من دیگران رو نتونم وارد زندگی خودم بکنم و ارتباط خوبی باشون داشته باشم.
I remember once when I was 12, I was house sitting for a friend and he had a cabinet full of liquor and I tried each one of them and every time I drank it I got sick.
من یادم 12 سالم بود توی خونه دوستم بودم که داشتم از خونش مثلا مراقبت میکردم و اون یه کابین داره چی بهش میگن یه کمد داشت که لیکورها و مشروبات مختلف توش نگه می‌داشت و من شروع کردم از یکی یکی اونها خوردم و هر کدومشونی که می‌خوردم مریض می‌شدم و بالا می‌آوردم.
But I kept trying it when I was there at his house and I think God was telling me that this stuff is not for you.
و من همینطوری که ادامه می‌دادم به خوردن مشروبات مختلف فکر میکنم خداوند داشت به من گفتش که بیخیال شو، نخور، این برای تو نیست، نباید بخوری. اوکی؟
So my mother's drinking progressed and it got worse and worse at home and I almost ended up shooting one of her boyfriends and after that I started making plans to leave.
What do you mean, almost shot her boyfriend? Did you shoot him or not?
No, I didn't. I pointed the gun at him.
All right. Comprende. All right, I'll be right back. میگه که من مادرم همیشه بیشتر و بیشتر مشروب میخورد اوضاع بیریختر شد و یک روزی رسید که من تقریبا هفتی رو کشیدم، بخواستم دوست پسر مادرم رو بکشم و این اتفاق نیفتاد. منتها یواش یواش به جایی رسید که فکر کردم بهتر من خونه رو ترک بکنم. اوکی.
My mother's mother, my grandmother, was somebody I could go to and I trusted, but my mother moved us away from where she lived, so I lost that protection.
All right. البته من مادر بزرگم، یعنی مادر مادرم خیلی منو دوست داشت و هر وقت من ناراحت بودم میرفتم زیر بال و پر ایشون و احساس امنیت میکردم. ولی مادرم از اون جایی که رفتیم داشتیم اسباب کشی کرد رفت یه جای دیگه و من این حس حمایت مادر بزرگم رو هم از دست دادم. اوکی.
And then she passed away suddenly and I felt all alone in the world with nobody to that I could trust.
اوکی. و جواب کار به جای رسید که مادر بزرگم به صورت ناگهانی از دنیا رفت و ایشون فوت کرد و من بسیار تا بسیار تنها شدم و دیگه کسی نبود که بتونم بهش اعتماد و اطمینان کنم.
I was 15 years at the time and I moved out of home and moved in with my father.
اون موقع من 15 سالم بیشتر نبود و کار به جایی رسید که از اون خونه مادرم اومدم بیرون، ترکش کردم و رفتم برای مدتی پهلوی پدرم زندگی کنم. اوکی.
And you can imagine how that went because I still hated my mother and my stepmother and it was just a bad situation, but I finished high school and I went to work.
و البته به خاطر اونجا جای جالبی نبود، چون از یه طرف من از مادرم خیلی بدم می اومد و عصبانی بودم و این بار که رفته بودم پلوی پدرم اونجا یه نامادری اونجا بود که از اونم بدم می اومد، از بابام بدم می اومد، خلاصه از همه بدم می اومد. و ولی که تحت این شرایط رفتم به دبیرستان و دبیرستانم هم تموم کردم.
And the amazing thing to me as I look back that I had many opportunities that I could drink, but I didn't drink through this time from until I was almost in my 20s.
Okay. البته خاطر نشان کنم که تو این سنینی که داشتم میرفتم که دیپلوم رو بگیرم موقعیت های خیلی زیادی بود که من مشروب بخورم، ولی نمیدونم چی شد که اون موقع مشروب نخوردم و وقتی که رسیدم به 20 سالگی شروع کردم به مشروب خوردن. اوکی.
And I filled that hole in my heart that I'd always had since I was born with helping other people and I thought I was doing good.
البته نگفته نماند که من یک احساس خلایی یا یک احساس میکردم در درون قلبم که اومدم تو این دنیا و به دیگران کمک بکنم و این یک حال خیلی خوبی به من میداد.
But I felt so low that I did this so I would think the people I helped owed me one and that made me feel superior to them.
و این وقتی بود که انقدر حالم پایین بود، انقدر حالم بد بود که وقتی به این افراد کمک میکردم یک احساس غرور کاذب به من داده میشد و فکر میکردم از اونا بالاتر هستم.
And I know why I did that now since I've been in Alcoholics Anonymous was I had to have an addiction and helping people became an unhealthy addiction for me in my teen years.
و الان که به الکلی های گمنام پیوستم متوجه شدم که اون موقع من این اعتیاد کمک رو به دیگران داشتم و و یک حالت خیلی عجیب غریبیه که توی بعد از پیوستن به الکلی های گندم کشف کردم.
So finally, when I was getting near my 20s, I would start to try to drink with my friends, and I would try to drink a little bit, and I would get sick. And that went on for a while, and God was still telling me, this stuff is not for you.
خلاصه من توی سنین 20 سالگی شروع کردم به مشروب خوردن و هر وقت که مشروب می‌خوردم من مریض می‌شدم و حالم بد می‌شد و خیلی واضح خدا به من گفت این مشروب لقمه تو نیست و بهتره نخوری چون مریض می‌شی. اوکی؟
And I tried, and finally I could start to drink like I wanted to, but I would have to get sick during the drinking and then come back and drink more. And normal people don't do those kind of things.
No, بالاخره کار به یه جایی رسید که من هر وقت مشروب می‌خوردم مریض می‌شدم بالا می‌آوردم. منتها رسیدم به یه جایی که این خیلی عجیب غریبه برای من که من بالا می آوردم که برم از دوباره مشروب بخورم که مست کنم. البته ناگفته نماند آدمای عادی این کار رو هیچ وقت نمی کنن.
My first blackout, when I had my first blackout, it was pretty quick in my drinking. They told me that I tried to grab a gun from a policeman out of his holster, and I don't remember any of this.
رسید به یه جایی که من از داری یه وقت سیامت شدم و هیچ یادم نمی اومد که چه کار کردم. منتها دیگرانی که شاهد قضیه بودن به من گفتن که شما رفتی هفتیر رو از توی غلاف هفتیر یک پلیس در آوردی و میخواستی یه کار عجیب غریبی بکنی و من اصلا یادم نمیومد که همچین حرکتی رو کرده باشم و این اتفاق تو سیامتی افتاده بود.
I got sent to a mental hospital and remember the last thing the counselor told me that you may have a problem with alcohol, but I just laughed at that.
خلاصه کار به جایی رسید که منو فرستادن به یک بیمارستان روانی و اونجا مشاور روانی یا دکتر روانپزشک اونجا برگشت به من گفتش که شما مشکل داری با الکل و با خوردن الکل و من فقط خندیدم و گفتم چطور پیدا چیه. اوکی.
So most of my drinking early on was binge drinking. 2 or 3 days and then maybe a month, 2 months, 3 months would go by and I wouldn't drink. But every time I drank, I blacked out.
خلاصه اون اوائلی که من مشروب میخوردم به صورت نیمه تفننی بود، یه چیز عجیب غریبی بود. من 2-3 روز میخوردم و بعدش مثلا 2-3 ماه نمیخوردم، ولی هر وقت که چون 2-3 روز مشروب میخوردم سیامت میشدم و اوضاع خیلی خراب میشد.
And I did manage to put myself through college at that time, and I got this job I had always dreamed of, working in the woods by myself. Perfect for somebody that likes to isolate.
و خلاصه کار به جایی رسید که من یه شغل خیلی خوبی پیدا کردم. یه شغلی توی جنگل، جایی که چوب زیاد بود و به این صورت بود که برای من فوق‌العاده بود. چون من ایزوله بودم، منزوی بودم و میتونستم تنها باشم با خودم و از طبیعت لذت ببرم.
So I had this job and I remember when I got up to where I was living that I was so sad inside and I didn't understand why. Why did I feel so empty inside? Because I had everything that I'd wanted when I was a kid.
ناگفته نماند که من با وجودی که این شغل خوب داشتم، با این که یه وضع خوبی پیدا کرده بودم، با با اینکه رسیده بودم به اون چیزی که میخواستم، از درون احساس بدی داشتم، احساس خلأ میکردم و احساس خالی بودن میکردم و نمیدونستم چمه. اوکی؟
That emptiness followed me all of my life, and I could never really be involved with relationships because when they would get serious, I would find a reason to leave.
و این خالی بودن درون، این خلأ درون که در تمام مدت زندگی داشتم، کار رو به جایی رسونده بود که من به هیچ وجه نمی‌خواستم یک رابطه خوبی با اشخاص داشته باشم. و وقتی که یک رابطه داشتم، همیشه یک عذر و بهانه‌ای پیدا می‌کردم که از اون رابطه بزنم بیرون، چون اون خلأ درون رو پر نمی‌کرد.
And along the way I met a wonderful woman who became my wife, and she became a hostage of my drinking.
و در این راه یواش یواش یک زن بسیار خوب پیدا شد توی راه زندگی من، و این شخص بسیار خوب به نوعی گروگان من شد در راه مشروبخواری و الکلیسمی که من داشتم.
I was in a bad motorcycle accident in 2000, and from there my drinking took off to every day.
و در سال 2000 حدود 21 سال پیش من یک تصادف بسیار شدید با موتورسیکلت داشتم که اوضاع رو خیلی بدتر کرد، و بعد از اون دیگه حسابی شروع کردم به مشروب خوردن.
Finally, the law stepped in, and I think it was God stepping in, and I got in trouble for some serious stuff.
و نهایتاً کار به جایی رسید که چی بهش میگم، قانون منو مجبور کرد که یک حرکت‌های جدیدی انجام بدم، و من فکر میکنم هم قانون بود هم خدا که توی این مسئله دخالت کردن و یک جورایی به من کمک کردن که از اون وضعیت عجیب غریب بیام.
My counselor suggested that I go to AA, and all I remember from AA was smoke-filled rooms, big pots of coffee, and old men.
از دوباره این به روانشناس یا کانسلر یا مشاور من به من گفت برای شکر ای خودتو خیلی اذیت نکن، و من تنها چیزی که از ای یادم می اومد یه مشتی پیرمرد بودن که توی اتاقی که پر از دود سیگار بود نشسته بودن و داشتن قهوه می خوردن. Alright.
So I went to my first meeting, and the way I felt, it's hard to describe, but anyone that's been through this and gone to their first meeting and kind of feel like maybe I belong here, I belong somewhere. I had that feeling, and it was too much for me.
Yes. و اون اولین میتینگ یا اولین جلسه رو که رفتم هیچ وقت یادم نمیره، چون برای اولین بار فکر کردم که اینجا اونجاییه که من بهش تعلق، اینجا اونجاییه که منو متوجه میشن، و اکثر افرادی که اولین جلسه رو که رفتن و موندن این احساس تعلق بهشون دست داده. It's like coming home. Yes, sir.
After that though, I could have a couple drinks with my wife and stop, and she said, this is a way I always wanted to drink. So I was going to meetings, but I started thinking, I don't think I'm alcoholic.
و بعد از اون من با همسرم بعض وقتا می‌نشستم و یک دو تا گلاس مشروب می‌زدم و به هیچ وجه احساس نمی‌کردم که الکلی هستم و اصل موضوع این داستانی بود که اینجوری شروع شد.
Then came that day when I thought I could have one or two drinks of wine with dinner, and I blacked out. I don't remember the first drink. I blacked out.
تا جایی که به یک روزی رسیدیم که من داشتم با شامم یکی دو تا گیلاس شراب می‌خوردم و سیامست کردم و به هیچ وجه یادم نمیاد چه اتفاقی افتاد.
So now I've been listening to you people in the meetings and still drinking, so I would have a head full of AA and a belly full of beer, and that was an awful place to be.
و داستان به این صورت ادامه پیدا کرد که من میافتم به جلسات، شکمم پر از الکل بود و کلم پر از الکلی های گمنام بود و این یکی از بدترین جاهای در دنیا که آدم میتونه باشه. لای درگیر کرده بودم اصطلاح خودمون. اوکی؟
And then it was the end of August in 2005 that I had gotten a beer from the store, and I was driving around, and I had a couple of drinks of it, and I threw it out the window, and I said to myself, I can't do this.
تا رسیدم به سال 2005 که داشتم مشروب میخوردم و یک احساس خیلی نافرم و بدی به من دست داد و من به خودم گفتم دیگه بیشتر از این نمیتونی این راه رو ادامه بدی.
So alcohol wielded its double-edged sword on me. I wanted to drink, but I couldn't drink. I was in a dilemma.
اینجا بود که رسیدم به جایی که متوجه شدم الکل یک شمشیر دو لبه هست و من میخواستم بخورم ولی نمیتونستم بخورم و اینجا بود که رسیدم به اون معمای حل نشده ای که هر الکلی در اواخر نوشیدنش باهاش مواجه میشه.
I was at the jumping off point, and anyone that's been there knows exactly what I'm talking about. And those bottoms do have trap doors, but I haven't opened that trap door yet on mine.
رسیده بودم به جایی که اصطلاحا میگیم نقطه تغییر، میخواستم دیگه خودم رو بکشم، نه راه پس داشتم نه راه پیش، دنبال یه راه فراری میگشتم که از اون بنبست عجیب غریب، از اون مرداب عجیب غریب، از اون حالت گیج کننده بیام بیرون و نمیتونستم.
But what I did do was take a bottle of pills, and I wanted to kill myself.
و اتفاقی که افتاد این بود که من یک شیشه قرص برداشتم و میخواستم خودم رو بکشم و همه اون شیشه قرص رو زدم به بدن.
And when I had been a teenager, I tried a different way to kill myself. So God was telling me that He needed me here, and I woke up in the hospital.
ناگفته نماند که وقتی هم که من توی سنین زیر 20 سال بودم، تینیجر بودم، بارها اقدام به خودکشی کرده بودم ولی هیچ وقت به این چی بهش میگم به این شدتی نبود که آخرین بار این کار کردم و اینجا بود که مثل اینکه خداوند دخالت کرد و نذاشت من بمیرم و من در بیمارستان به هوش اومدم.
So it was another trip to the mental health hospital, and the day I got out of there, I claim as my sober date, September 15th, 2005.
September 15th. All right. Just 20 days ago. از شبت که این آخرین باری بود که من بیمارستانی شدم و وقتی که از بیمارستان اومدم بیرون، از شاد و حضورتون دیگه مشروب نخوردم و اون روز 15 سپتامبر سال 2005 بود که از اون روز به بعد هوشیار هستم.
And I had been listening a little bit in meetings when I was going to meetings and drinking, and I knew I had to get a sponsor, I had to go to meetings, and I had to be a part of the fellowship.
منتها من چیزایی در مورد ایه میدونستم و سعی کردم اونها رو انجام بدم. شروع کردم به جلسات رفتن، شروع کردم به گرفتن یک راهنما، شروع کردم به گوش کردن و اقدامات بعدی رو شروع کردم و انجام دادم.
And I got a sponsor and he taught me about step one. About how I was powerless and how screwed up my life is.
و من وقتی که یک راهنما گرفتم، ایشون به من آموخت، به من یاد داد که چقدر در مقابل الکل ناتوان و بی‌قدرت هستم و چگونه زندگیم غیر قابل اداره شده و گند زدم توش.
So five months after that, I went to prison.
و 5 ماه بعد از اینکه من هوشیار شدم، رفتم زندان.
And I stayed sober in there not because of me, but because of my higher power.
و منتها در زندان من هوشیار باقی موندم و این به خاطر من نبود. این دقیقاً نیروی برتری بود، نیروی مافوقی بود که من رو هوشیار نگه داشت در زندان.
Ali, would they know what footprints in the sand is?
Come again?
You ever heard of that term? You ever heard of that term, footprints in the sand?
Footprints in the sand. I know what that is, but I don't know what it means.
Oh, okay, well, it's when I was in prison. Let me explain it to you, and then you can tell them. There was one set of footprints in the sand, and I thought that was me, but it was my higher power carrying me. I don't know the best way to explain that.
Yes, all right. I've heard the expression in Farsi also. Okay, I got it. ایشون میگه ببینید بعد من احساسی که داشتم این بود که فکر میکردم جاپای من هست در ساحل که روی ماسه ها هستش، ولی بعدا متوجه شدم این جاپای خداوند یا جای پای نیروی برتر من بوده که من رو نجات داده و به ساحل نجات رسونده. جای پای ایشون بود که منو روی دوش خودش گرفته بود و منو رسوند به جاهای بهتر. I did it.
Thank you. But I hated my higher power. I hated him with everything that I had, but he never pulled away from me.
نه گفته نماند که من از خداوند و از نیروی برترم متنفر بودم، دلخور داشت بودم، عصبانی بودم، ولی ایشون هیچ وقت منو ترک نکرد و یک رفیق صمیمی و وفادار باقی موند. Yes, sir.
It was 2 years before I got to places when I was locked up that had meetings. Some were really good and some were not so good. So I was able to go to meetings when I was locked up.
ناگفته نماند که 2 سال طول کشید که من اونجا بودم و بعضی جلسات بود که تو زندان بود. بعضی از این جلسات خوب بودن، بعضی هاشون هم بد بودن. منتها یه جورایی من رو کمک کردن و من هوشیار باقی موندم.
But really all I did was step one the whole time I was in there.
و اتفاقی که برای من افتاد و اون موقع تمام مدت من قدم یک هم زیر بغلم داشتم و داشتم با هیچ زندگی می‌کردم.
And when it was time for me to leave, I was so scared to leave that I said I didn't want to go.
You didn't want to leave the jail, right?
Yep, I didn't want to leave.
تا زمانی که رسید به جایی که گفتم آزادی برنشو از این زندان برو بیرون و من انقدر ترسیده بودم که حتی نمیخواستم زندان رو رها کنم و بیام بیرون و آزاد باشم.
And then 2 days after that, God hit me over the head and told me it was time to leave and put me in the worst place in New York State to be in prison.
منتها اتفاقی که افتاد 2 روز بعدش خدا زد پس گردن من و منو فرستاد به بدترین زندان موجود توی ایالت نیویورک جایی که خیلی بیریخت و بدجور بود.
So I spent the next 6 months on trying to get out, and I did. 6 months later, I got released.
و نهایتا من شروع کردم به دست و پا زدن که از اون زندان آزاد بشم. 6 ماه دیگه طول کشید تا اینکه بالاخره من آزاد شدم و از اون زندانی اومدم بیرون.
And as soon as I got out, I started working with my sponsor and I started going to meetings.
و همین که اومدم بیرون از زندان شروع کردم به قدم کار کردم با راهنما و شروع کردم به جلسات مختلف رفتم.
But my first sponsor never really worked the steps the way the big book talks about.
منتها چیزی که هستش اون سپانسر یا اون راهنمای اول من قدم ها رو اونجوری که توی کتاب بزرگ هست با من کار نکرد.
And I really wasn't doing the work and I kept getting angrier and angrier and angrier.
و چون من قدمامو درست کار نمی کردم و کارهای درستی انجام نمی دادم یواش یواش حالم بدتر شد، عصبانی تر شدم.
And I love that man, my first sponsor, because he helped me stay sober when I was in prison and stay alive.
نگفته نماند که همین دیگه اسپانسر یا راهنمای اول من عاشقش هستم، چون در تمام مدتی که توی زندان بودم به من خیلی کمک کرد که من هوشیار بمونم و اون خیلی کار بزرگی بود و لطف بزرگی بود که در حق من کرده بود.
And I'm very sure I would have ended up killing myself or drinking, which is the same to me. So God, my higher power was trying to get my attention. Again.
ناگفته نماند که اگر این راهنمای من نبود که من ممکن بود خودم رو بکشم و اینجا بود که یک بار دیگه نیروی برتر یا خداوند به من کمک کرد که من هوشیار بمونم و زنده بمونم.
So there was a man put in my path that helped me go through the steps as the big book suggests.
و کار به جایی رسید که یه شخص دیگه اومد و همون جوری که توی کتاب پایه گفته شده و نوشته شده من قدمامو با ایشون کار کردم.
And I knew what God was. Again, I'm using this term God, but I think they understand, Ali, what I mean. Okay,
yes.
I don't want to offend anyone. I don't want
no
to
problem.
Offend anyone.
No problem.
And so I had acknowledgement of God in a faith, but I didn't have trust. I never had a trust in God.
And الان خاطرتون میخواد بهتون اینو بگم که من یه جورایی با این خدا آشنا بودم ولی هیچ وقت بهش اعتماد نمی کردم. هیچ وقت بهش اطمینان نمی کردم.
The first thing my new sponsor had me do was meditate on the third step and the seventh step prayers.
اولین چیزی که راهنمای من از من خواست، راهنمای دوم من، این بود که مدیتیشن بکنم و مراقبه بکنم روی دعای قدم 3 و روی دعای قدم 7 و به اونها و کلماتی که گفته شده کاملا توجه داشته باشم.
In the past I'd always tried not to get angry or feel sorry for myself or have resentments, but human will and this disease does not work.
قبلا من میخواستم با اراده خودم عصبانی نشم، با اراده خودم رنجش نگیرم و نترسم، ولی این اتفاق هیچ وقت برای من نیفتاد تا اینکه اومدم روی دعای قدم سه و دعای قدم هفت متمرکز شدم.
He taught me what true trust and a higher power can do in my life.
و این راهنمای دوم من به من یاد داد که چقدر اعتماد کردن و اطمینان کردن به نیروی برتر میتونه به من کمک بکنه.
I started noticing, why am I not getting angry anymore? Why am I waking up not thinking about something that happened 3 days ago?
All right. و یواش یواش به جای رسید که من دیگه وقتی بیدار میشدم عصبانی نبودم، وقتی بیدار میشدم ناراحت نبودم از این چیزی که سه روز پیش اتفاق افتاده بود و مخ منو میخورد، و این اتفاقی بود که به خاطر اطمینان کردن به وجود اومده بود. Yes, sir.
So I finally saw what a higher power can do for me because I even saw that I was changing.
و یواش یواش رسید که من دیدم که نیروی برترم چه کاری داره تو زندگی من میکنه و متوجه شدم که دارم تغییر میکنم و این بسیار تا بسیار برای من امیدبخش بود. Yes, sir.
And I started to understand what that word humility means.
و تازه شروع کردم به متوجه شدن که فروتنی و تواضع یعنی چی.
And my first sponsor didn't believe in amends, so I didn't think I had to do any eighth or ninth step work.
Perfect. I should get in touch with you. I'll say, بعد از راه من خنده گرفت، میگه راهنمای اول من میگفتش که بیخیال قدم 8 و 9 جبران خسارت و این چیزا رو، بیخیال شو قدم 8 و 9 چرت و پرته، ولی کن go ahead.
And funnily, a lot of people ask me what's his name because they want him to be their sponsor so they don't have to make amends.
یک میلم خیلی خنده داره که اکثر مردم از من میخواد که اون چی بهش میاد راهنمای اول هم رو بهشون معرفی کنم که بیخیال جبران خسارت این چیزا بشن. منم بهش گفتم به منم معرفیش کن. اوکی گو اهد.
But unfortunately my second sponsor told me no, you have amends to make.
ولی متاسفانه این راهنمای دومی یه مقدار داستانش فرق می‌کرد و گفت نه 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 نه، شما باید برید جبران خسارت بکنید آقا. Yes.
And the first one he said was to my mother.
و اولین جبران خسارتی که من باید می‌کردم این بود که برم از مادرم جبران خسارت بکنم. واو.
And I thought that growing up she was bad to me and when I got older I was very bad to her, so I thought we were even.
و داستان به این صورت بود که من تو کله خودم فکر میکردم که خب من وقتی بزرگ داشتم میشدم مادرم با من بد کرده بود، حالا وقتش بود که من باهش بد بکنم و این به اون در. خلاصه مطلب. Yes.
So I made me amends with her and our whole relationship changed.
ولیکن وقتی که رفتم با مادرم جبران خسارت رو انجام دادم ارتباط ما کاملا تغییر کرد و یک رابطه خیلی خوبی شروع شد.
I realized she was a sick woman because she still has this disease. She doesn't drink anymore but she's never been inside AA, so that helped me forgive her because she is a sick woman.
و من متوجه شدم مادرم یک شخصیه که مریضه از لحاظ روحی و از جسمی، و با وجود اینکه مشروب نمیخورد ولی شدیداً مریض بود و بدبختیش هم این بود که حتی با ای ای هم حال نمی کرد. ولی من برای حال خودم شروع کردم دوران خسارت کردن از ایشون.
And I learned how bad her childhood was, and my grandfather was, her father was a very mean, angry man.
و من متوجه شدم که مادر من وقتی که بزرگ می شده دچار گرفتاری های خاص بیچارگی های خودش بوده و پدرش، یعنی پدر بزرگم، چقدر مادرم رو در زمان کودکی و وقتی که داشته رشد می کرده اذیت کرده بوده.
So I've come to love her like I never have been able to in her life. She's not changing. She's actually probably worse, but I'm changing.
و یواش یواش من شروع کردم به دوست داشتن مادرم و بیشتر دوست داشتنش. البته ناگفته نماند که ایشون مریض تر شده، ولی کن من تغییر کردم، ایشون تغییر نکرده. من شروع کردم به تغییر شخصیت دادن. Yes, sir.
And my father died when I was in prison, and I still have guilt and shame over that, and I want to have a clean slate with my mother.
و البته پدر من وقتی که من توی زندان بودم فوت کردن و نتونستم که از ایشون جبران خسارت بکنم، هنوز یه مقداری احساس شرم و گناه دارم به خاطر کارهایی که با پدرم کرده بودم، ولی در عوضش دارم به مادرم عشق میدم.
And I understand why those promises are at the end of the ninth step, because I have really felt them since I've made amends to other people and her.
و عرض به حضور شما، من بعد از انجام جبران خسارت ها به وعده های 12 گانه در وسط قدم 9 رسیدم و اونا رو حس کردم با تمام وجودم، و وعده ها بعد از انجام دادن 9 قدم کاملا خودشون رو نشون دادن تو زندگی من.
So then comes the pandemic, and what do? I have no meetings I can go to.
و 2 سال پیش این پاندمی که کووید 19 شروع شد و یه دفعه اوضاع یه مقدار بریخت شد که خب حالا بدون جلسات من چه کار بکنم.
Then a whole world opened up to me once I found online meetings.
و یک دنیای کاملا جدید برای من شروع کرد به روشن شدن وقتی که جلسات آنلاین شروع شد و من اینا رو پیدا کردم. دنیا برای من از دوباره عوض شد. Okay.
And I found a men's meeting in Minnesota that has a lot of newcomers that come in that are there every day.
و این وسط من یه جلسات آقایون رو پیدا کردم در مینیسوتا. Is that an online meeting?
Yeah. Yep.
که جلسه آنلاینه، با وجودی که من تو نیویورک هستم ولی تو این جلسات مینیسوتا شرکت میکنم و تعداد زیادی تازه وارد اونجا هستش که باشون در ارتباطم.
And I found what was missing in my sobriety. It was working with others.
و من متوجه شدم اون چیزی که توی دوران هوشیاری و بهبودی من وجود نداشت این بود که با دیگران کار نمی کردم و کار کردن با دیگران برای من یواش یواش خیلی مهم شده.
Where I live, it's cornfields and cows and not many new people that come in, so there's no chance to work with new people.
اونجایی که من هستم یه جوریه که تازه واردها خیلی کم هستن، منتها این جلسه آنلاینی که تو مینیسوتا هستش تازه وارد زیاد داره و این شانس بسیار قشنگی برای من بوده.
And I've worked with guys from that meeting that came in to that meeting and got their 1 year all online.
و من آدمایی رو دیدم که یک سال پیش توی این جلسات آنلاین اومدن و شروع کردن باشون کار کردن و الان بعضی هاشون حتی جلسات یک سالی که هوشیار هستن و این خیلی قشنگه.
That's why I urge people, even if they're new, to reach out and even talk with somebody that's coming in new, because it's all fresh in everyone's head when you're new.
و من شما تازه وارد ها رو تشویق میکنم به اینکه کمک بگیرید از اعضای قدیمی و اعضای قدیمی رو هم تشویق میکنم که کمک کنم به تازه واردین، چون که دقیقا یک هوای تازه میاد توی زندگیشون.
That is the true gratitude in this program, is when I carry that message to the sick and suffering alcoholic. That fills my heart completely with God.
Yes, sir. و این در حقیقت کمک کردن به دیگران در حقیقت شاکرانه و شکرگزارانه است برای آدمای مثل من که اون چیزی که به من داده شده به دیگران بدهم تا بتونم نگرش بدارم و این چیزیه که قلب منو از درون پر میکنه و اون خلأ رو با عشق و صفا و صمیمیت پر میکنه و این جاییه که خدا به ما بسیار تا بسیار کمک میکنه.
Thinking about and talking through this is reliance on a higher power.
میگه ایشون میگه من دوست دارم که در مورد این موضوع صحبت بکنم که اعتماد کردن و تکیه دادن به نیروی برتر چقدر به من کمک کرد. Okay.
And you know, when I came in here, I thought this was a religion.
ناگفته نماند وقتی که من اومدم که این جلسات، من فکر کردم اینجا AA مذهبیه.
And New York State thought it was a religion too, and they took AA as teaching out of the prisons, unfortunately.
I got disconnected. What about New York State?
The New York State took AA out of the prisons as a teaching tool because they thought it was religion also.
And I was saying that even in New York, in mistake was that این یک ابزاری برای درس دادن به ما که ما رفتارمون رو درست بکنیم. از زندان منظور میشه.
But I can understand now what a higher power is and what it does for me.
منتها الان من تازه دارم متوجه میشم که نیروی برتر چیه و چه کار برای ما میکنه.
It's so hard for me to surrender because of my ego, but if I don't surrender to something greater, I will die from this disease.
من خیلی مهمه که متوجه بشم که تسلیم بشم. منتها برای من خیلی سخته تسلیم بشم به خاطر اون ایگو و منیتی که دارم. ولی کن اگر تسلیم نشم، اگر منیت و غرورم رو زیر پام نذارم، این بیماری منو میکشه.
And I almost died as I talked about my story because I thought I was trusting a higher power, but I was my own higher power. I was playing God.
و همونطور که قبلا هم خدمتتون گفتم، من داشتم خودم رو میکشتم به خاطر منیتم و به خاطر اون غروری که داشتم و اون موقع بود که حواسم نبود که من خودم خدای خودم بودم و اون خدای خودم بودم که داشت منو به کشتن میداد.
Do you remember the first time in your sobriety in your heart you had just that moment of peace where your mind was at ease?
Yes, I do. میگه شما یادتون هستش که اولین باری که اومدید توی برنامه و هوشیار شدید قلبتون احساس صلح و آرامش میکرد و ذهنتون آروم گرفته بود.
And I can't tell you what my higher power is. It's out there in the world. It's the wind and the trees and the water and the woods. But I can sure the heck tell you I know when I'm connected to a higher power, just like I described before.
و من نمیتونم به شما بگم که این نیروی برتر چی هست یا چطور تشریحش بکنم. توی بعض وقتا در درختانه، بعض وقتا توی باده، بعض وقتا تو برگ هاست و بعض وقتا از شدت وضوح دیده نمیشه، ولی من مطمئنم که ایشون هستند و دارن به من کمک میکنن. اوکی؟
And I had a resentment all my life against all types of religion because of the experiences I had growing up, but I understand now that was wrong.
و توجهتون رو جلب میکنم، وقتی که من داشتم بزرگ میشدم از تمام این ادیان و مذاهب بدم میومد و ازشون دچار رنجش میشدم و الان میتونم خدمتتون بگم که من در اشتباه بودم.
And all religions are good. It's just sometimes there's a few people that come along that make it look bad. And that's what happened to me.
ناگفته نماند که این ادیان به بسیاری از انسان ها کمک کردن و ادیان و مذاهب خیلی خوب هستن. بعضی وقتا یکی چند نفری تو این مذاهب پیدا میشن که کارهای عجیب غریب و غیر اخلاقی میکنن که ما فکر میکنیم که مذاهب بد هستند.
And we use a lot of the groups use a Christian prayer at the end, and I would never say it, but I'll say it now, and I'll listen to the words, and I'll understand that it's good.
البته اینجا توی آمریکا بعضی از گروه ها هستند که در آخر جلسه یک دعای مذهبی مسیحی میکنن و من خوشم نمی اومد از اینا، ولی این روزها یواش یواش دارم به اون کلماتش گوش میدم و اون کلمات هستن که به من یه مقداری احساس خوبی میدن.
And if I knew a Muslim prayer or a Buddha prayer or any other kind of religious prayer, if I knew it, I would say it now and listen to it and learn from it.
و اگر امروز اینجا یک دعای مسلمانی بود یا یک دعای بودایی بود یا یک دعای با از مذاهب دیگه بود که گفته می شد، منم بهش گوش می کردم و احتمالاً احساس خوبی به من دست می داد.
My mind's not closed anymore like it used to be.
ذهن من مثل اون موقع دیگه بسته نیست و من با یه فکری باز سعی میکنم زندگیمو ادامه بدم.
But I'm far, far from perfect. Thankfully.
البته ما گفته نماند که من بسیار تا بسیار با کمال معنوی فاصله دارم و پرفکت نیستم. من در شروع این کار هستم، در شروع رشد هستم. Yes.
I've been working on some character defects that I thought I had dealt with, and they've come back up. So I'm working a sixth step now to become willing to let them go, and I've asked my higher power to help me.
این روزها من بعضی وقتا با بعضی از این نقایص شخصیتی و نقص‌های شخصیتی دارم دست و پنجه نرم میکنم و دارم از خداوند میخوام که تمایل به من بده که خود ایشون یعنی خداوند اینها رو از من بگیره و که من زندگی راحتتر و بهتر داشته باشم.
God will take those from me, but I'm not willing right now to let them go on a subconscious level.
البته ناگفته نماند که خدا میخواد و تمایل داره که این نقصها رو از ما بگیره، ولیکن من هنوز در ضمیر ناخودآگاهم آمادگی و تمایل ندارم که اونها رو رها بکنم و اذیتم میکنم.
And my character defects will never disappear, but they'll become less and less, and I'll respond better in situations that make me angry or fearful.
نگفته نماند که این نقایص شخصیتی یا نقصهای شخصیتی من هیچ وقت 100% ناپدید و نامرئی نخواهند شد، منتها یواش یواش به مرور به تدریج اونها توی زندگی من کمتر تأثیر خواهند داشت و من کمتر عصبانی میشم، من کمتر میترسم و آرامش بیشتری رو احساس میکنم.
This is a simple program for complicated people and I'm very complicated.
Yes. این یک برنامه ساده است واسه آدمای پیچیده مثل من و شما و خیلی هم به ما کمک میکنه.
And I think that's it.
Thank you so much. Really appreciate it. Appreciate it. Muchas gracias.
Thank you, Ollie. Thank you to everyone.
All right. Thank you so much. I really appreciate it. Thank you so much because I'm going to be gone and I hope to see you down the road on recovery. Okay.
Yes.
All right. Hasta la vista. Man.